حسین سجادی قائم مقامی فراهانی با اسم قادر عبدالله کتاب‌های خود را منتشر می‌کند. ترکیبی از نام دو دوست اعدام شده‌اش در ایران. این نویسنده 62 ساله گرچه در دهه چهارم زندگی خود وطنش را ترک کرده، اما با نوشتن به زبان هلندی اکنون یکی از نویسندگان مشهور هلند و همچنین با ترجمه و انتشار آثارش به زبان‌های اروپایی یکی از نویسندگان شناخته شده اروپا است. در اولین روزهای سال جدید میلادی به هلند رفتیم و در یکی از کافه‌های شهر دلفت با او گفتگو کردیم. آنچه می‌شنوید خلاصه ایست از گفتگو با قادر عبدالله.
اونطور که در زندگی نامتون اومده شما متولد عراق هستین.
من متولد عراق هستم.
اما دو تا کتاب اول شما در مورد کردها هست.
خب اون موقع که من شروع به نوشتن کردم دوران انقلاب بود و کسی کاری با عراق نداشت. اونا کردستان شلوغ بود، کردستان یه بخشی آزادی میخواست و جنگی بین حکومت مرکزی با کردها بود و منم جزو سازمان های چپ بودم، جزو چریک های چپ بودم. روزنامه کار مطلب میخواست، من رفتم اونجا که برای روزنامه کار، برای نشریه کار مطلب بنویسم و اونجا بود که کتاب اولم رو نوشتم، برای همین کردستان شد.
پس هیچ نسبتی با کردها ندارین از نظر خانوادگی؟
نه خانوادگی چرا، نسبت دارم ولی ربطی به این کار نداره. من از طرف همسرم به کردها وصل میشم. ایشون پدرشون، پدر بزرگشون و همه فامیل گذشتهشون از جاهای مختلف کردستان میان، ولی من اون موقع به خاطر خانواده نبود، به خاطر مسائل سیاسی و به خاطر سازمان بود که منو فرستاده بود و من اونجا بودم.
الان هم کردستان جزء مشغله های شما هست یا نه؟
کردستان جزء مشغله های فردی من نیست، ولی اتفاقا دیروز یک کتابی به دستم رسید، یک ترجمه یکی از رمان های من خانه مسجد، دیدم به کردی ترجمه شده، یعنی توی عراق پخش شده. خیلی برام زیبا بود، جالب بود، منو برگردون باز به اون سالها و دوستان زیادی دارم که کرد هستند و زندگی کردها رو میشناسم به خاطر ارتباط خانوادگی که هست. زیبایی ها هست و به نظر من توی کتاب های من هم استفاده میشه و شده.
شما تو ایران هم کارتون رو با نوشتن برای روزنامه شروع کردین، اینجا هم به هلندی شما می نویسین.
ببینید هیچ چیزی اتفاقی نیست. من توی خانواده نه ثروتمند ولی با فرهنگ بزرگ شدم، بخصوص اینکه توی گذشته ما مثلا قائم مقام فراهانی بود یا دیگران بودن، همیشه جوری غرور توی این فامیل بود که مثلا ما یه چیزی داریم. ولی خود شخص من زندگی خیلی چیزها رو توی کودکی از من گرفته بود و مهمتر همه این بود که پدرم کرولال بود و به واسطه این کرولال بودن یه کودکی بسیار متفاوتی داشتم، یعنی فرصت کودک بودن نبود، یعنی باید زود بزرگ می شدم که پسر پدر یا مرد خانواده باشم و خیلی زود با ادبیات آشنا شدم. بعدها سالهای بعد توی دانشگاه با گروه های سیاسی، با چریک ها ارتباط گرفتم، بعدها کارهایی کردم که حالا اون زمان همه می کردن، حالا یه مقدار با بیشتر خطر، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم ایران رو ترک بکنم، اصلا تو ذهن من نبود. اصلا من می خواستم بنویسم، می خواستم یک نویسنده محبوب ایرانی باشم، ولی خب زندگی طور دیگری تعیین کرد، گرفتن همه رو، همه فرار کردند، اون سازمانی که ما براش کار می کردیم پاشیده شد از هم، خواهرم رو گرفتن، برادرم رو کشتن، یه چیزایی به وجود اومد که منم فرار کردم و سر از هلند درآوردم بیرون. من توی ایران کارم رو، کار نویسندگیم رو در واقع با نشریه های سیاسی، یعنی با نشریه کار آغاز کردم، برای اونها می نوشتم. اینجا که اومدم بعدها در کنار کار نویسندگیم 15 سال 17 سال برای یک روزنامه ستون می نوشتم و حالا هم به طور متفرقه برای روزنامه های مختلف می نویسم. بزرگترین اتفاقی تو زندگی من افتاد بدون اینکه تصمیم بخوام بگیرم نوشتم به زبان هلندی بود. یه دفعه دیدم دارم به زبان هلندی می نویسم. البته من موقعی شروع به نوشتن کردم که اصلا قادر به نوشتن به زبان هلندی نبودم. تازه 2 سال اومده بودم اونجا، نمیتونستی به زبان هلندی بنویسی. بدون اینکه از خودم بخوام تعریف بکنم، انجام این کار یه پشتوانه محکمی میخواد. مگر نمیتونی کارو بکنی. چون این سخت ترین راهی هست که یک مهاجر میتونه انتخاب کنه. مهندس شدن، دکتر شدن، نمیدونم، کار زیاد سختی نیست. باهوش باشی میری دانشگاه میتونی این کار انجام بدی. ولی نوشتن به زبان در یه سطحی بازی کردن، در یه سطح بالایی بازی کردن در ادبیات کشور جدید یه کار به نظر ناشدنی میرسید. ولی زندگی یه چیزهای قوی به من داده بود. یک پدر کرولال. پدرم نمیتونست حرف بزنه ولی زندگی به من قدرت حرف زدن داده بود. من توی مسجد خانوادگی بزرگ شده بودم. من شاید 100,000 بار سخنرانی های امام مسجد که عموی من بود شنیده بودم. من توی مسائل روزخانی ها بودم، توی حرف زدن ها بودم. این توی خون من اومده بود. این بود که یه دفعه کتابم رو به دست گرفتم و راه افتادم و دعوتم میکردم و هر جا دعوتم میکردم قادر به سخنرانی بودم، قادر به حرف زدن بودم. و این حرف زدن و بعد سخنرانی 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 سخنرانی، یعنی با این سخنرانی ها خوشبختانه کشورهای اروپایی ارزش میگذارن به نویسنده، یعنی برای سخنرانی های تو خوب پرداخت میکنن. و با این سخنرانی ها من میتونستم برای خودم آزادی ایجاد بکنم، فضا تولید بکنم، بتونم بنویسم. و بعدن 2-3 سال بعد شروع کردم تو روزنامه ها نوشتن. بنابراین در کنار نوشتن کتاب هایم به خصوص سالهای اول، سخنرانی ها و نوشتن برای روزنامه ها کارهای من بودن. و وقتی که اولین مطلبم توی نشریه محلی در اومد بیرون، انگار کتابم به زبان تمام زبان های دنیا ترجمه شده بود، چون که لااقل این دوروبری ها میدونستن هی این اینو نوشته. بعدن فکر کردم که توی روزنامه شهر یه چیزی بنویسم، یعنی بزرگترین امید من بود. هیچ به جهان فکر نمی‌کردم، هنوز به همون محله فکر می‌کردم. بعد تونستم یه قصه برای روزنامه شهر بنویسم. بعد یواش یواش مثل گیاهی که خودش باز می‌کنه باز می‌کنه باز می‌کنه بعد خودش باز کرد.
آخرین کتابتون درباره مهاجران هست و مهاجرت هست و اشاره کرده بودیم به اینکه بعد از 11 سپتامبر اساساً نگاه غربی‌ها یا به ویژه هلندی‌ها نسبت به مهاجران عوض شده، حتی خود مهاجران و حتی خود ایرانی‌های خارج کشور هم برایشون تأثیر گذاشته. آیا اون نگاه همچنان وجود داره؟ الان وضعیت چطور هست؟
مسئله مهاجرت فعلی برای اولین بار در جهان بسیار متفاوته از تمام قرنها و هزاران سالی که مهاجرت روی زمین شکل گرفته. مهاجرت نوین مهاجرتیه که اینترنت، مهاجرتی که هواپیماها، قطارهای پرسرعت و تلفن‌ها مثل یک موتور هواپیما همه این مهاجرین رو به حرکت درآورده. بنابراین مهاجرت فعلی رو ما با هیچ چیز مقایسه نمیتونیم بکنیم. یه چیز مهمتر اینه که خود مهاجرین هم نمیدونستند که این مهاجرت با آنها چه خواهد کرد. من هم که حالا حدود 25 سال پیش اومدم، از خانه اومدم بیرون، اومدم ترکیه و اومدم اروپا، منم نمیدونستم که چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا بعد از 25 سال میبینم که واو، چه جنبشی، چه حرکتی، چقدر زیبایی که تو خونه رو ترک کنی به هر دلیلی، حالا یا به دلیل جنگ یا به دلیل فشار یا اینکه خودت بخوای، هیچ فرقی نمیکنه، خونه رو ترک بکنی و بیای بری توی یک کشور دیگه، مردم دیگری رو ملاقات کنی، بیای بری یه زبان دیگری یاد بگیری، بیای بری یه جای دیگری بخوای زندگی بکنی، بیای بری یک دکان نانوایی دیگری نان بخری، بیای بری جایی نگاه کنی که زناشون طور دیگری به تو نگاه میکنن و تو طور دیگری به اونها نگاه میکنی. اینها همه شروع میکنن تو رو عوضت میکنن. من خوشبختانه یا متاسفانه هر دوش با هم امکان رفتن نبوده نیست. و این خودش، یعنی این دلتنگی خودش ایجاد ادبیات میکنه. یعنی من فکر میکنم اینکه نتونستم برم، کتابهای زیباتری نوشتم. وقتی که نمیتونی بری، مینشینی توی اتاقت و با کتابات میری و با قصه هات میری و یه کتاب دیگه میای. هرچه بیشتر بیرون میمونی بیشتر ایرانی میشی در درونت، چون هی عمیق‌تر کنکاش میکنی. من فکر میکنم که هرچند الان نزدیک 27 سال هست از کشور بیرونم، ولی هیچ انسان ایرانی تر از من نیست. این به نوع رفتار من بستگی نداره، به اون درونی که حضور داره میدونم، به قصه هایی که مینویسم، تو قصه هام میبینم که چقدر زیبا ایرانیم. و من چیزی که میخوام بگم، هیچ وقت فکر نمیکردم که رفتن اینقدر زیبا باشه، رفتن اینقدر سخت باشه، رفتن این همه تحول ایجاد بکنه. نمیدونستم، حالا میدونم.
هیچ وقت وسوسه نشدین که کتابی رو فقط به زبان فارسی منتشر بکنی؟
ببینید، من سال اول که اومدم به فارسی مینوشتم، ولی خیلی زود متوجه شدم که این نوشتن در هواست. و میدونستم حالا که میلیون ها نفر خونه هاشون رو ترک کردن وارد اروپا دارن میشن، یه کسی هم باید باشه که این داستان رو تعریف بکنه، داستان این تغییر رو باید تعریف بکنه، داستان این مهاجرت رو باید تعریف بکنه. بنابراین زندگی به من این فکر را داد، زندگی به من این محبت را کرد که قلم بردارم و با هزاران غلط به زبان هلندی بنویسم، چون میخواستم این تغییر رو، این آمدنها رو نه فقط برای خودمون بلکه برای بچه هامون و بلکه برای مردم هلند و بلکه برای مردم اروپا تعریف بکنم. هنوز هم نمیدونستم و این یک آزادی بی حد و حصری برای من به وجود آورد. این یه طلایی بود، قطع طلایی بود که زندگی توی دستای من گذاشت و گفت بیا به شکل هلندی بسازش و من به زبان هلندی شروع به نوشتن کردم.
همونطور که اشاره کردین مخاطب مهمترین دلیل نوشتن به زبان خارجی است. موقع خلق آثار داستانیتون چقدر این مخاطب جهت‌دهی اثرتون تأثیر میذاره؟
مخاطب همه چیزه. ببین مثلا فرض کنید که یکی از معروفترین کتابای من کتاب خانه مسجده. من اگه این خانه مسجد رو برای جامعه ایران میخواستم بنویسم کاملا تبدیل به کتاب دیگری میشد، چون که مثلا فرض کنید که من باید بگم که مادر بزرگ رفت نماز بخونه. خب اینو وقتی من میگم نماز بخونه، خب شما دیگه همش میدونید که این میره دستاشو میشوره، صورتشو میشوره، چادرشو سرش میکنه، رو به قبله وام میسته، سرش رو مهر میذاره. ولی خب اینش کنم برای خواننده اروپایی، برای خواننده هلندی واضح نیست. تو باید اینو توضیح بدی. حتی باید توضیح بدی که چجوری مادر بزرگ مثلا به سمت مکه میره وام میسته. بعد یه چیزهایی که برای خواننده ایرانی بدیهی هست توی خاطراتش هست و نمیتونی توضیح بدی تو کتاب فارسی. همش به دردش نمیخوره، ولی همون چیزهایی که به درد نویسنده، به درد خواننده ایرانی نمیخوره، دقیقا به درد خواننده هلندی میخوره. یکی از نمونه‌های جالبی که مثلا اولین قصه های من توجه خواننده هلندی رو جذب کرد، مادری میاد پسرش رو ببینه توی هلند و چمدونش رو میذاره و میخواد نماز بخونه، میگه قبله کجاست. میدونید مثلا قبله کجاست؟ این یک چیز راحت فارسی، قبله کجاست؟ ولی وقتی که این سوال رو توی ادبیات هلند میکنی قبله کجاست، یه دفعه خواننده حواسش پرت میشه قبله چیه. بعد وقتی که میخواد براش قبله رو تعیین کنی، همین که پسره میره نمیدونم یه دونه قطنما میخواد گیر بیاره که جهت مکه رو پیدا کنه، توی داستان فارسی نه توضیح نمیدی، ولی وقتی تو زبان هلندی یا زبان اروپا توضیح میدی که رفت توی شهر قطنمایی پیدا کنه، پیدا نمیشد، اومد تو خونه و سعی میکرد که مسیر مکه رو پیدا کنه. حالا چرا باید مسیر مکه رو پیدا کنه؟ این توضیحات خودش تولید نوعی جدید ادبیات است، چون که اینو توضیح میدی در واقع احتیاجی نیست، ولی همسایه هلندی تو این توضیحات احتیاج داره، چون که جامعهش داره متحول میشه. یه دفعه یک مسلمان، یه دفعه یک ایرانی اومده بغل خونش و این خانم وقتی از جلوی پنجره رد میشه میبینه که این آقا مثلا هی خم و راست میشه یه طرفی، خب میگه اصلا وحشت میکنه. و برای اینکه وحشت نکنه باید بهش بگی که آره این مسیر به طرف مکه وایساده، این داره نماز میخونه. و بعد همین توضیح، این تولید نوعی تازه ادبیات نثر توی ادبیات هلند هست. وقتی که من دارم به زبان هلندی این چیزا رو می‌نویسم، یک دفعه متوجه میشم که چقدر مواد و چقدر ماده، سیمان، در و پنجره بی‌نظیر ادبیات در ادبیات فارسی حضور داره. خیلی امکانات بزرگ بسیاری در ادبیات فارسی وجود داره که جهانی هست و اینا هیچ وقت استفاده نشده. البته این کار رو هر کسی نمیتونه بکنه، یعنی کار مثلا فرض کن بچه‌هایی که اینجا به دنیا میان براشون نخواهم توانست این کار رو کرد. این یه شانسیه که یه آدمهایی به سن قادر عبدالله میتونن بکنن، یعنی آدمهایی که اون ادبیات رو خوب میشناسن. مثلا من 33 سالم بود اومدم بیرون و از خانواده ایم میامدم که کتاب و نوشتن و تاریخ و ادبیات حضور داشت، یعنی من حافظ، سعدی، مولانا، اوستا، قرآن همه رو به هر حال توی ذهنم، توی کوله بارم داشتم و به اروپا اومدم. من فرهنگ خودم رو خوب میشناختم. اگه اونو بشناسی بعد بیای اینم بشناسی، میتونی تولید بکنی. مثلا یکی از زیباترین صحنه های کتاب خانه مسجد مثلا صحبتیه که عمو با پسر برادرش میکنه، میخواد به او یاد بده که چجوری سکس بکنه، میخواد به او یاد بده که چجوری مثلا اولین بار با زنی تو رختخواب بره. اون تجربه خودشو میگه. مثلا فرض کن میگه که ببین اول که میری مثلا میری زیر مثلا لحاف، بعد اول مثلا دست میزنی مثلا پاش لمس میکنی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میری مثلا به طرف زانو میگی یا رب العظیم یا نمیدونم رحمت الله و رحمت، خلاصه همینجوری آیه آیه میخونی تا میره بالا. میدونی این برای خود من هم بی نظیر زیبا بود، من نمیدونستم که مثلا عموی من یا آقا جان من یا چه کس من به این شکل اولین بار با زنش تو رخت خواب رفته. ولی این هیچ کجا ادبیات فارسی کجا مطرح نشده، ولی اینجا میتونی مطرحش بکنه چون تو ادبیات ایران ممنوع، اصلا نمیتونی بگی که آره مثلا رف این آیه های قدرت دستش گذاشت رو سوی مثلا سوی سینه هاش، بعد گفتش که نمیدونم انا انزلناه فی لیلت القدر، زور که اینا که میکس میکنی یعنی یک نوع تازه ادبیات تولید میشه که اینه توی ادبیات فارسی الان بزنی همونجا نویسنده را تیربارونش میکنن چجوری قرآن رو با سینه های زن یا با ران های زن قاطی کرده، ولی یه میقاطیش میکنی میبینی چه چیز قشنگی از کار در میاد بیرون.
حالا که اشاره کردیم به قرآن، شما یکی از کتاباتون ترجمه ای که از قرآن کردین، شما یک سوره اضافه کردین به سوره های قرآن.
همینه میگم وقتی که بیرون میای نگاه دیگری به فرهنگ خودت داری. مثلا قرآن همیشه خونه ما بود، مثلا من یه خانواده مذهبی میام و مسجد شهر مال شوهر عمه من بود، امام مسجد بود، ما هر روز می‌رفتیم مسجد، قرآن همیشه خونده می‌شد. من عموی من شاید بیشتر از 700 بار قرآن رو از اول تا آخرش خونده بود توی 90 سالی که عمر کرده بود. کتاب دیگه این نمی‌خوام، فقط قرآن رو می‌خوام. ولی من خودم هیچ وقت نخونده بودم، هیچ کدوم ما نخوندیم، به خصوص نسل من، نسل ما و نسل فعلی کسی قرآن رو نخونده. قرآن فقط مقدسه، یه مقدار میدونیم، هر کدوم یه تیکه تیکه تکایی میدونیم، ولی هیچ کس نخونده بودش. بعد وقتی میای یه دفعه با فاصله نمیدونم 30,000 کیلومتر به جامعه خودت نگاه میکنی، قرآن میاد بالا. من برای شما یه چیزی بگم، مثلا من یکی رمان های قبلیم رو، رمان خط میخی که نوشته بودم، رونویس اول که نوشته بودم وحشت کردم وقتی خوندمش، اینقدر قرآن، اینقدر مذهب، اینقدر نماز، اینقدر سوره توی این کتاب بود که حیرت کردم. من آدم چریک کمونیست چگوارا کاسترو بودم، چجوری تو این همه قرآن توی من بود؟ یعنی وحش، اصلا باورم نمیشد که من این همه مذهب توی بدنم بوده باشه، میدونید؟ بنابراین باید این کتاب رو 6 بار از اول می نوشتم، صافش می کردم تا اون چیزهای نه وحشتناک، اون چیزهای مذهبی رو یه مقدار فیلترش بکنم، وگرنه مردم وحشت می کردن اصلا. بنابراین میبینیم که توی ما هست، قرآن توی من بود، توی من گذاشته بودن ظرف این 1400 سال و من علم نخونده بودمش. بعد اومدیم اینجا، بعد از 11 سپتامبر دیگه مسئله قرآن مسئله اروپا شد، مسئله همه شد، مسئله آمریکا شد. هی به من میگن هی خوندیش؟ من نخوندم. هی خوندیش؟ نخوندم. اصلا فشار، من اینجا سخنرانی داشتم هر شب هر روز برای کتابام، هی اولین سوال اینه که نظرت چیه درباره قرآن؟ به نمیشد بگی نخوندمش، که رفتم برای اولین بار بخونمش و خوندمش. وقتی که خوندم، البته حالا برای اولین بار دور از خانه، دور از مسجد، دور از امام، دور از آیت الله، دور از درس، دیدم عجب کتابیه، چه کتاب زیباییه. البته تفاوتش با من، با آقا جانم، با امام این بود که اونا با ترس میخوندنش، لحاظ مذهبی میخوندن، ولی من این ترسا رو نداشتم. من اومده بودم یک کتاب میخوندم، به کتابی که معتقد بودم، پدرم و دیگران میگفتن کتاب مال خداست، از بالا اومده، باشه با همه احترام قبول، همه رو قبول، ولی من این کتاب رو به عنوان گفته ها، فکر ها، فانتازی های محمد میخوندم و دیدم که هیچ نویسنده در جهان اینقدر قدرت نداره که فانتزی بکنه. اصلا مسئله بهش، جهنم، نمیدونم گناه، اینا که از خودش در آورده کرده اون تو، اصلا همش نوبله، همش رمانه، همش قصه است. و اینجوری بود گفتم این کتابم باید ترجمه کنم، یعنی بخونم برای خودم، من مترجم نیستم. وقتی نوشتم اینقدر این کتاب رو دوست داشتم به عنوان کتاب که دلم میخواست که یک جوری من هم توش حضور داشته باشم، این بود که یک سوره، آخرین سوره، با احترام، با عشق به نصر محمد، با عشق به اون فانتزی های نامحدود محمد، با عشق به محمد که یه همچین اللهی رو درست کرده و یه همچین سوره های زیبایی رو تونسته شعرگونه بگه، یه سوره بهش اضافه کردم. اون سوره مال آخرین صحنه ای هست که محمد داره جهان رو ترک میکنه و میره، میگه من میخوام، اشاره میکنه که منو ببرید به اتاق عایشه، زنی که دوستش می‌داشته، عاشقش بوده، اون موقع عاشق 16 15 16 سالش بوده یا 17 سالش بوده، و بعد میره و سرش رو میذاره روی زانوی عایشه و عایشه پتو رو میکشن روی خودشون و اجازه میده که محمد در آغوش او جهان رو ترک میکنه. یعنی با یه زیبایی خیلی شاید اجازه نیست، ولی وقتی زندگی محمد رو میخونیم اون همه عشقی رو که با عایشه داشته شاید اونجا باید میمرده، یعنی باید اونجا باید جهان رو ترک میکرده و توی در آغوش گرفتن گرمای بدن عایشه. بارها گفتم ما فرهنگ ایرانی، تاریخ ایرانی مثل گلدون‌های زیبای گلی هست. سفالی قبلا خیلی بزرگ همه جا بوده، هی تیکه تیکه‌ها شکسته، هی زدن شکسته، هی اومدن عرب‌ها، اومدن نمیدونم چنگیزخان اومده، نمیدونم اسکندر اومده، همه اومدن هی آتیش زدن، هی نابود کردن، هی افتاده. الان این تهش مونده، این جای سفتش مونده. حالا با این رژیم، رژیم قبلی با این دیدیم چنان ریشه های فساد درش بزرگ شده که طول میکشه، نمیدونم حالا بعدها چی بشه، ولی نمیشه. ولی یک چیزی هست که میشه و اون روح قدرتمند زیبای انسان ایرانی که در کلتورش، در فرهنگش ریشه دوونده، این همیشه میتونه خودش نجات بده.
رادیو بین المللی فرانسه.